好呢。
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، دوستان خوب و مهربان، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هست ان شاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. حاج امین باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوشحالم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. ان شاء الله این روزها و شب‌های ماه شعبان مقداری که ازش باقی مونده برای همه پر خیر و برکت باشه و ان شاء الله بتونیم نهایت استفاده را از این روزها و شب‌ها داشته باشیم. حیفه که در ماه شعبان باشیم و از مناجات شعبانی نشنویم، اون هم در بیان حاج امیر باقری عزیزمون. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما را خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کنم مناجات شعبانی همینطوری که ملاحظه فرمودید یکی از مناجات هایی است که مقامات توحیدی درش به شکل خاص بیان شده. حالا من یه چند تا مقدمه کوتاه رو عرض میکنم، اگر برسیم ایشالله یه سیر مختصری هم تو همه یکی دو جلسه به مضمون دعا داشته باشیم
انشاءالله.
نکته اول این است که یکی از بهترین نردبان‌های سلوک و وسائلی که ما رو در وادی توحید و قرب به خدای متعال سیر میده دعاست. حالا با اون تعبیر بلندی که در قرآن روایت ازش بیان شده، ولذا شایسته است که همه مؤمنین یه فرصتی رو در شبانه روز در کنار بقیه مراسم عبادی خودشون برای مناجات با خدای متعال و دعا اختصاص بدن، به خصوص اگر تلاش بشه که این دعا از فرصت‌های استجابت دعا باشه. در روایات دیدید مواقع متعددی رو برای اجابت دعا که در تعبیر روایت اینه درهای آسمان بازه،
بله،
و دعا بالا میره. به تعبیر دیگه وسائط اجابت خلاصه فراهم هست، اتخاذ بکنن. مثل فرض کنید در روایت داره وقت زوالشم حضرت وقتی میخواستن دعا کنن، وقت زوالشم ظهر رو انتخاب میکردن، مثلا میرفتن مسجد معطر میکردن خودشون رو دعا میکردن. یا مثلا فرض کنید داره در روایات وقتی که باد میوزد، نسیم میوزه، وقتی که باران میباره، وقتی که سایه ها بر میگردن، یعنی همین از ظهر به بعد که کم کم سایه جهتش بر میگرده، زوال الافیا، اینا البته هر کدوم توضیحاتی
بله
دادن بزرگان
که نکتهش چی؟
که بله، که چرا تو این وقت ها اجابت دعا میشه، و وقتی خون شهید به زمین میریزه، وقتی از کنم بعد از نمازهای واجب، مثلا بعد از فجر، بعد از در نماز وتر، در سحر تا طلوع آفتاب، در سدس اول نیمه شب، یک ششم نیمه شب که در روایت به خصوص روش تاکید شده که هیچ دعایی توش ردخور نداره، یک ششم نیمه دوم،
یک ششم نیمه دومش،
بله، یا یک سوم از نیمه دوم که وقت مخصوصه، سلس شب آخر شب که سحر هست، به خصوص در باب سحر خیلی تاکید شده دیگه،
دعا مستجاب میشه.
بله، در داستان حضرت یوسف که آمدن برادرای یوسف محضر یعقوب که درخواست استخبار کردن، فهمون سوف از تخت رو نکن رو باید در کافیه دیگه، امام صادق فهمودن وجود مقدس نبی اکرم، فهمودن اخره هم الاس سهر،
یعنی اون وقت
تأخیرشون انداخت سهر، نجینا هم به سهر. خلاصه سهر از اون وقتای مخصوصی است که اگر انتخاب بشه، علایار یه وقت خوبی انتخاب هم بشه برای این مناجات ها، ولی یه قاعده کلی در روایت است در کافی، اون قاعده کلی خیلی مهمه. فهمودن هر وقت حالت رقت قلب پیدا کردید وقت دعاست، اون فرصت رو مغتنم بشمرید، نگید بعد حالا ظهر بشه. اون فرصت ها فرصت هایی هستن که عمومی هستن
برای در خود، وقتی که حال خوشی به مادر،
بله، یعنی بر یه فرصت های عمومی است، مثل اول ظهر، مثل وقت مغرب، بعد نماز واجب، ولی یه فرصت‌هایی است که مال خصوصیه. وقتی حالت رقت قلب پیدا میشه، این علامت توجه خدای متعال به انسانه، چون حالات ما از اون طرف میاد.
بله.
برای این وقت دعا به خصوص اینو تأکید کرده. و وقت بعد وقتی هم دعا میکنیم، قاعدتا آداب دعا هم که دیگه عزیزان مکرر شدیدن و میدونن، و با حمد و ثنای خدا باید باشه، با صلوات باشه، که در روایت هم صحیح است در کافی فرمود دعا محجوب تا اینکه صلوات فرستاده بشه، مثلا بسته است با. حالا اینم توضیح داره دیگه. و یکی هم اینه که سعی بکنیم حالت دعا درمون پیدا بشه. در روایت دیدید همینطوری که در باب سید الشهدا داره گریه کنید اگر نبود تباکی کنید، در روایت داره تباکی کنید نسبت به زور از خودتون عشق بگیرید ولو یه قطره
موقع دعا
به زور از خودتون عشق بگیرید. و بعد در بعضی روایات داره حتی به حضرت عرض کرد، یادم نیست شام ابن سالم شاید، که به امام صادق عرض کرد آقا من گاهی میخوام دعا کنم خیلی دوست دارم عشق بریزم، حالت بکا برام پیدا نمیشه، عزیزانی که از دست دادم یادآوری میکنم، حالت رقت درم پیدا میشه، بعد دعا میخونم. حضرت موندن
اشکال نداره اینقدر
تا اینجا که آدم یعنی حالت رقت و خشوع، و الا حالت دعا پیدا نشه دعا لغلغه احسان میشه، گاهی قساوت هم میاره. حالت بکا و تباکی پیدا بشه و این بسیار موثره،
و اون تضرع و خشوع هم اتفاق بیفته.
بله، یعنی حالت تضرع تباکی همینه دیگه، یعنی یه موقعی عشق داره، حالت خوف داره، حالت خشیت داره، خشوع داره، یه موقعی تباکی میکنه، سعی میکند در خودش حالت تضرع و خشوع رو ایجاد بکنه. لااقل در دعا تلاش بکنیم این کار رو انجام ده. باید متعددی داریم روی این تأکید کرده، گاهی سوال کردن از معصوم که آه تباکی کنیم، از تصدیق کردن، گاهی خودشون دستور دادن که اگر حالت بکا ندارید تباکی بکنید. اخی آدم از یه عزیزی بود، راننده مرحوم علامه امینی بود، اهل معنا دوستش می‌داشتن در قم، سید بزرگواری بود. ایشون سحرای خوبی داشت، میگفت من وقتی پا میشم اول یه روزه هست علی اصغر میخونم، وقتی حالت بکام به هم دست داد بعد وارد مناجات با خدا میشه.
چه خوب.
عنایت فرمودین. علایال اینا دیگه تجربه های خوبیه که بعضی خوبان دارن. خوبه که آدم یه فرصت مناسبی رو انتخاب کنه و سعی هم بکنه با اون حالت دعا داشته باشه. حالا یه روایت رو من تبرکن از کافی میخونم خدمتتون. روایت خوبی است، چون همه روایات خوبند، منتها یه بابی رو مرحوم کلینی در کافی در کتاب دعا باز کردن در باب بکا، اونجا روایت ششمی است. ابن ابی عمر نقل کرده است از امام صادق علیه السلام با واسطه قوه الله عز و جل الی موسی، خدای متعال به موسی وحی کردن که علیه السلام علی نبینا و علی السلام، که بندگان من به من تقرب پیدا نمی کنند به چیزی که من از یکی از این سه امر بیشتر دوست بدارم. یعنی این سه امر محبوب ترین راه تقرب بندگان من به من هست. به شیء احب لم یتقن عبادی لم یتقربوا الی به شیء احب الی من ثلاث خصال. موسی کلیم سوال کردن یا رب من ماهنه، این سه چیز چیه؟ خدای متعال فرمود یا موسی از زهد و فت دنیا، اولیش زاهد بودن در بی رغبتی به دنیاست که طریق تقرب به خداست، و خدای متعال از این راه رفتن رو دوست می‌داره، دوست می‌داره که ما از راه زهد در دنیا به خدا نزدیک
بشیم، محبوب خداوند متعال.
و راه قربم هست، ما با زهد در دنیا به خدا نزدیک میشیم. زهد هم مکرر دیگه، این احتیاجش به گفتن نداره، زیر به کرمان بردن است. زهد یعنی فراغت دل، بزرگتر شدن از دنیا، بی توجهی به دنیا، نداشتن یا داشتن، این نیست معیارش. از زهد و فت دنیا دو، ولورع و عن المعاصی، حالت ورع و اجتناب از معاصی داشتن، و سوم ولبکاء من خشیتی، که این خیلی مهمه، گریه از خشیت خدا، که البته این مال خواص که واقعا از خشیت خدا گریه میکنن، گریه های همه گریه دارن، اما گریه ها ریشه هاش متفاوته. کسی از حالت خشیت به بکا برسه معمولا مال خواصه، البکام اگه کسی به این مقام رسید، اهل بکا از خشیت بود، یکی از راه های تقرب به خدا رو پیدا کرده که خدا هم خیلی دوست میداره آدم از این راه به طرف خدا حرکت بکنه. موسی کلیم سوال کردن حالا مزدشون چیه؟ فمال من سن ازا مزدش، خدای متعال فرمود فاوح الله عز و جل الهی یا موسی اما الزاهدون فی الدنیا فی الجنه، اونایی که دنیا رو ترک کردن مزدشونه که خب به بهش میرن دیگه، دنیا رو دادن در مقابلش آخرت رو میگیرن، یعنی بهشت قرب دیگه، اینا تو دنیا از طریق زهد مقرب شدن وارد بهشت قرب میشن. بعد فرمودن و اما البکا اون من خشیتی، اونایی که از خشیت من گریه میکنن، ففر رفیع الاعلا لا یشارکهم احد، در مقام رفیع اعلا هستن، کسی تو اون مقام با اینا مشارکت نداره. مرحوم علامه مجلسی که میدونید خب اهل فن در روایات هستن و صاحب علوم لازمه، ایشون در شرح برکافی مرآت العقول اونجا میفهمن رفیع اعلا بالاترین درجات بهشت یا از بالاترین درجات بهشته که مال انبیا و اولیا.
عجب.
ای کسی از این راه بره مزدش این است
که جایگاهش اونجا
با اون بله رفقاء اعلا محشور میشه. بله. و بعد عمل ورع اون هم معاصی، اونایی که محل ورع از معصیتن، فانی افتش الناس ولا افتشهم، همه رو تفتیش میکنم مورد بازجویی قرار میدم، مثلا از اونها تفتیش نمیکنم. باز مرحوم علامه مجلسی در شرحشون به رأس العقول اونجا تصریح دارن، میفهمن که یعنی از اونایی هستن که یدخلون الجنه به غیر حساب.
چه خوب،
یعنی بدون حساب وارد. علی ایال ببینید که از مهمترین راههای تقرب به خدای متعال دعاست. تو این دعا هم ما باید سعی بکنیم هم وقت‌های مناسب رو انتخاب بکنیم و هم حالات دعا رو در خودمون ایجاد بکنیم. حالا مقدماتی هم داره که در روایات آمده دیگه که چجوری دعا بکنید، عجله نکنید، حمد خدا زبانتون به دعا باز بشه، اون چیزهایی که کلید دعاست به دست بیارید تا حال دعا پیدا کنید.
اهل بیت هم در واقع تو ادعیه‌اش به ما یاد دادن دیگه شیوه دعا کردن.
بله. حالا اونم قدم بعدی. در بعضی روایات هم داره گریه بکنید و تباکی بکنید و نزدیکترین حالت بنده به خدا امتحان در همین کافی شریف هست، باکن و هو ساجد یا ساجدن و هو باک، سجود همراه با بکاه. یعنی دیگه به ما یاد دادن دیگه بهترین حال اینه که دعا بخونید، این دعاتون هم همراه با بکاه از خشیت باشه، در حال سجده هم باشید.
نزدیکترین حالت به خدا امتحان.
در بعضی نقلا داره که حضرت دعای کمیل رو در سجده شون میخوندن دیگه، یعنی در قنوت نماز میخوندن، در سجده میخوندن، در احوالات بعضی بزرگان نه کم هم نبودن، 30 شب ماه رمضان رو در قنوت نماز وترشون ابو حمزه رو میخوندن، بعضیشون 3 ساعت طول میکشیده ایستاده ابو حمزه میخوندن. علایات این چیزیست که کمرنگ داره میشه، بعد تلاش کنیم یه فرصتی در عمر خودمون برای این بگذاریم. یکی از راههای تقربه، میگم بعضی روایاتش هم قبلا خوندم که حضرت فرمود اگر 2 نفر با هم مشغول نماز شدن، از حضرت سوال کرد، هر دو هم یه موقع شروع کردن یه موقع تمام کردن، یکی کسی بیشتر قرآن خونده یک کسی بیشتر دعا، کدام مقدمه؟ حضرت اول جواب ندادن، فرمودن هر دو خوبه، خیلی اصرار کرد، فرمودن اونی که دعا بیشتر خونده. دعا اینجوریه دیگه. بالاخره این نکته اول که ما بعد یه فرصتی و فراغتی رو بگذاریم. دوم این که دعاها دو جورن، یه دعاهاییش که خود انسان انشاء میکنه.
بله.
به ما اجازه انشاء دعا دادن، هیچ اشکالی هم نداره که خودمون با زبان خودمون بنشینیم، خواسته هامونو با خدای متعال در میون بگذاریم و بگیم. این وقت خیلی هم خوبه.
یه حاجتی داریم اونو مطرح میکنیم.
آدم با خدا خلوت میکنه، با زبان خودش استغفار میکنه، با زبان خودش از خدا درخواست میکنه. هیچ منعی از این نشده که، فقط ادب در دعا رو باید رعایت کرد، بی ادبی نباشه، طمع های خام نباشه. اگه طمع خام کردی ردت میکنن. فرض من میخوام مقام نبی اکرم رو داشته باشم، حواسش هم کنی از بهش بیرون میرید. ادب در دعا، ولی اینکه ما انشاء دعا بکنیم من این نداره. خود آدم میشینه با زبان خودش خلوت میکنه با خدای متعال دعا میکنه. اتفاقا بعدم نیست، آدم یه وقتی هم برای همین بگذاره که حرفای دلش رو با خدای متعال در خلوت خودش بگه. ولی مهم این است که ما دعا رو با زبان معصوم انجام بدیم. این چند تا خاصیت مهم داره. اول خاصیتش این است که دعایی که از معصوم است معمولاً وسعت نیازهای ما، وسعت استعدادهای ما و وسعت غفلت‌ها و خطرات راه رو به ما نشون میده، از اون طرف هم وسعت کرم الهی رو به ما نشون میده. یعنی یک حقایقی رو به ما نشون میده معصوم که ما هرچی هم بخوایم با زبان خودمون دعا کنیم واقعا اون حقایق رو نمیتونیم بفهمیم که دعا کنیم. حالا شما ابو حمزه رو ببینید، دعای کمیل رو ببینید، همین مناجات شعبانیه رو ببینید، اگر ما بخوایم با زبان خودمون دعا کنیم چی میگیم و معصوم این چی فهمودن.
یعنی بعضی این فرازها رو که نگاه میکنیم احساس میکنیم حتما باید معصوم باشی که این فرازها رو بتونی انشاء بکنی.
یعنی اصلا اگه از اونها یاد نگیری آدم نمیدونه از خدا چی باید بله. بخواد، نمیدونه چه گنج‌هایی هست و ما باید به اونا دست پیدا کنیم. ما اندالله از ما محجوبه، دمون خزائن در نزد خداست، کلیدش دست شماست که دعاست. اون خزائن چیه ما نمیدونیم. معصوم میدونه تو خزائن چیه و از اون طرف هم میدونه استعدادهای فطری ما، طلب فطری ما چیست، خدا در ما چه تمایلاتی گذاشته. زبان فطرت ما رو باز میکنه، این زبان فطرت با حقایق عالم کاملا هماهنگن. چه مقاماتی رو در وادی توحید میشه طی کرد ما چه میدونیم؟ خیلی بخوایم حاجت بزرگ بخوایم کوچکه. حتی ببینید گاهی میگم با اینکه انشاء دعا خوبه، غیر معصوم بزرگانی انشاء دعا کردن، خواسته هایی دارن. مثلا شما کتاب مرحوم آموز جواد آقای ملکی تبریزی رو ببینید، جزء کتابای خیلی خوبه.
بله
درسته،
مراقباتش،
المراقباتش. کتابای دیگه شون، کتاب اقبال مرحوم سید طاووس رو ببینید، اینا دیگه در به قول آقایون از کملینن دیگه، در توحید به مقام
راه رفتن دیگه. در واقع
چند نفر رو میگفتن بزرگان که اینا راه یافته در توحید بودن، که مثلا سید طاووس رضوان الله تعالی علیه اش، خوبشون دعاهایی دارن انشاء کردن، تصریح هم میکنن انشاء خودشونه، کسی به اشتباه نیفته. همونا رو مقایسه کنید با زبان معصوم، افق خواسته ها، خوفی که در دل هست، مناشئ خوف، مناشئ رغبت اصلا متفاوته، نه اینکه حالا به هم نزدیکه،
مثلا فضاش فرق میکنه با
همون که لایق است و آل محمد نهدونه، اینجوری اصلا دعاشون هم همینطوریه. شما اونها رو بگذارید کنار مناجات خمسه اشهد، بگذارید کنار ابو حمزه، بذارید کنار صحیفه سجادی، آدم صحیفه علوی آدم میفهمه اصلا از دو تا دهانه، واضحه واضحه. لذا این که مثلا آدم حتما بد نیست، آدم گاهی وادی مناجات نامه خوبی پیدا کرد زبان دلشه، به بزرگی هم عرضه کن حرفای غلط توش نباشه بخونه، اشکالی نداره. ولی اشتباه آدم مناجات نامه های غیر معصوم رو بخونه خسارته. من دیدم گاهی میخونن اشعار خوب رو، اشکم میریزن، حال خوشی هم بهشون ده، عیب نداره، ولی افق آدم رو محدود میکنه. به تعبیر دیگه اینا حد اکثر حجاب نورانی هن. نمیشه، آدم نمیتونه بالا بره. این دهان دهان، این نکته اول که دعایی که از معصوم میگیرید هم ظرفیت فطرت ما، زبان فطرت ما که ما چه چیزایی تو عالم از خدا میخوایم، هم ظرفیت دستگاه خدا، هم فقر ما، هم خطاهای ما، خطیه های ما، اینا رو به ما نشون میده. این نکته اوله. نکته دوم این است که وقتی با زبان معصوم دعا میکنید، معصوم در واقع شما رو سیر میده. دعا سیر در حالاته. دیدید مثل یه هواپیمایی که از یه نقطه پرواز میکنه سیر میکنه، یه جایی هم یه فرودگاهی داره. معصوم آدم رو سیر میده و تا میرسونه به مقصد. تو این سیر هم عنایت بکنید، چند نکته قابل توجهه. یه نکته این است که وقتی معصوم سیر میده همه راه رو بلده. اینجور نیست که مثلا همین تپه ماهورهای اول راه رو دیده باشه خیال کنه قله دماوند یعنی همین. خیلی ها میخوان آدم رو برن قله دماوند، اما نه قله شناسن و نه بلدن آدم رو برن. واقعا خودش تا این تپه ماهورهای دم شهر رفته خیال میکنه قله های رفیعی که بحث از اون میشه همین
ها. همین
ها آدم رو میبره تو این گردنها، خسته میکنه، بعد به اونجا که رسول میگه رسیدی تمام شد، در حالی که این اول راه بعد از این گردنه های خطرناک، سقوط های فراوان و امثال اینا. معصوم اینجوری نیست که ندیده باشه راه رو، مثلا فرض بکنید آدم رو به توهم بیاندازه. دومی که در عین اینکه راه و فراز و فرودها رو دیده، دیده آدم رو چجوری باید سیر بدی، در عین حال که قله ها رو بلده میدونه آدم رو نباید مایوس کنه، لذا سیر میده واقعا آدم. آدم میبره تو وادی توجه به خدا، امید، بعد تو اوج نقطه امید نقطه ضعفاشو بهش نشون میده که این نقطه، با این نقطه ضعفا نمیشه بری، سقوط میکنی.
یعنی اونجا رو نشون میده، بعد حالا این موانع هم سر راهمون رو به ما
وقتی برد آدم وسط متذکر میشه، بعد اون وقت ادامه سیر رو هم با آدم میده. یعنی کاملا سیر میده آدم. شما ابو حمزه رو ببینید، خب از یه نقطه شروع میشه که نقطه خیلی لطیفی هم هست دیگه، الهی لا تعذبنی بعقوبتک، که توجه به اینکه آقا خدای متعال ما مربی ماست، رب ماست، ما رو تربیت میکنه، اگه با زبان خوش تربیت نشدی عقوبتت میکنن. الهی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فیلتک، بین ما و بوتهامون تمنیات کوچکمون فاصله میاندازه تا ما رو سیر بده و تعلقاتمون. تو این فاصله شدن با ما مکر نکن، ما بفهمیم با ما چه داری میکنی. سیر میده آدمو، میاره تا آدمو به یه امیدهایی میرسونه، زبان انسان رو باز میکنه به یک دعاهایی، اونم برای همه عالم. انقدر عظمت رحمت خدا رو به انسان نشون میده و انسان رو تو این میدان فعال میکنه، دیدید میرسونه به این نقطه. اللهم اغفر لحینا و میتنا، شاهدنا و غایبنا، ذکرنا و انسانا، حرنا و مملوکنا. دیدید یه خیلی لحن عجیبیه. بله. خدایا برای همه دیگه از خدا بخواد، نه فقط برای خودش، میگه برای زنده و مرده، مرد و زن، غایب و حاضر، برای همه و همه. این آدمی که به اینجا رسید، طمع کرد، کرم خدا رو دید. حالا سیر قبل از این فراز رو ببینید. یه دفعه تو همین نقطه معصوم که انه آدم رو میاندازه به یه تعبیری ته دره، دیدید تو چاله های هوایی به آدم نشون بده که مالی کلما قلت و قد صلحت سریرتی، خدای منو چه میشه هر وقت میگم که باطن من داره، سریره من داره اصلاح میشه. و قرب من مجالس توابین مجلسی، دارم به مجالس توابین نزدیک میشم، وارد وادی توبه میشم. درست؟
بله.
ازالت لی، یه حالتی میاد حائل بین من و تو میشه، کسالت بر من عارض میشه. چرا اینجوریه؟ کنه یه دفعه وسط دعا انسان
رو اوج در واقع
یه دفعه انسان یه حالت جدید درش پیدا احساس میکنه. نه نرسیدی، خیلی زود احساس قرب و طمع خام درت پیدا نشه، اول راهه. بعد از بعد شروع میکنه موانع رو نشون دادن. خدایا شاید من با بدتالیم میشینم، شاید از ذکر تو غافلم. یکی یکی ده 15 تا مانع حضرت میشمارن که هر کدوم از اینا برای این که من وقتی میخوام حرکت بکنم، درست مثل هواپیمایی که حرکت کرده به سرعت رسیده تو نقطه پروازه، یه مانعی پیدا میشه نمیتونم پرواز بکنم. مالی کلما، عنایت کردید حضرت آدمو به حرکت داده، سرعت داده، یه دفعه نشونش میده موانع سر راهته، نمیتونی پرواز بکنی. کلما قلت قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی، عرضت لی بلیتون ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمتک. بعد شروع میکنه حضرت موانع رو گفتن، بعدم آخرم راه خروج از این موانع رو نشون میده. درسته که فقط امید به کرم خداست. حالا بقیه سیر دعا. پس ببینید معصومین علیهم السلام ما رو سیر میدن. اینجوری نیست که حالا مثلا یه حرفایی بزنن، دقیقاً احوال این دعا کننده رو نظارت میکنن، از یه حالی میبرن. اگر کسی با معصوم حرکت کرد، او سیر میکنه. تو سحر ابو حمزه میتونه اون مقامات دعای ابو حمزه رو ببینه، مشاهده کنه، وارد قبر بشه، وارد محشر بشه، سیر بکنه، احوالمو برگرده. یعنی اینجوری نیست که حالا الفاظ میگن. حالا اینه یه مقداری باز تو فراز بعدی توضیح میدم. پس بنابراین ببینید تو این سیرم نه در ما طمع خام ایجاد میکنن، نه معیوسمون میکنن، نه از اول به آدمی که راه افتاده از سختی های راه و گردنه های صعب العبور میگن که راه نیفته، و نه وقتی راه افتاد میذارن درش طمع خام ایجاد بشه. دیدید ما وقتی یه شب یه نماز میخونیم، حال خوش به همون دست میده، خیال میکنیم این آخر قله صعود.
بله.
نشون میدن نه اصلا اینا نیست، این حرفا نیست، این مکاشفات و این مقامات، اینا نیست توحید.
این خیلی دقیق و روانشناسانه به اصطلاح امروز.
بله، یعنی واقعا مقامات توحیدی اینا نیست که ما خیال میکنیم، یه چیزهای دیگری است. آدم رو سیر میدن آرام آرام تا برسه. پس اینم یه نکته در دعا. گرچه دعا خیلی خوبه آدم خودش هم بشینه با خدا متعال خلوت کنه، حرفشو بزنه، ولی دعا رو با زبان معصوم انجام بدیم. و نکته مهمتری که در دعای با زبان معصوم است که بعد توجه بش کرد اینه. ببینید همینطوری که معصومین خیلی از عباداتشون برای شفاعت، تو این دنیا که آمدن برای شفاعت آمدن. مثلا این روایت رو شاید یه باری خوندیم، البته باید متعدده، من یه دونش رو خوندم با تعابیر مختلف، که وجود مقدس نبی اکرم و خدا متعال نورش رو آفرید قبل از همه عوالم.
بله.
بعد عوالم بعدی از نور ایشون خلق کرد، از جمله عوالم حجوب بهار علوم، عوالمی که اسمش حجوبه، 12 تا عالم رو اونجا نام میبره. خدا متعال این 12 تا عالم از نور نبی اکرم آفرید. بعد داره حضرت عالم اول که از نورشون آفریده شد وارد اون عالم شدن، 12000 سال تسبیح میگفتن. اینو چجوری معنا میکنید؟ شاید معناش اینه حضرت وقتی عالم از نورشون خلق شد، متناسب با همون عالم لباس اون عالم رو پوشیدن، رفتن تو اون عالم با تسبیح خودشون اون عالم رو احیا کردن، شفاعت کردن با عبادت خودشون، اون عالم رو رساندن. بعد عالم بعدی حجاب بعدی آفریده شد، 11000 سال تو اون عالم بودن. حالا سال چیه و ذکر چیه، عبادتی داشتن متناسب با اون عالم. هر عالمی که از نور حضرت آفریده شده، حضرت لباس اون عالم رو پوشیدن رفتن، اون عالم رو احیا کردن، بعد وارد عالم بعدی شد.
در واقع به کمال رسوندن، به بلوغ رسوندن، وارد عالم بعدی.
حضرت وقتی وارد عالم ما، عالم ما خلق شد، حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت، خدای متعال اونها رو آورد لباس بشر پوشانید، آمدن تو عالم ما با عبادت خودشون عالم ما رو احیا میکنن. ما تا این عالم از اینجا بریم برسیم به اون سرچشمه نور، باید فتوحاتی بشه. این فتوحات باطنیه‌ای که برای ما و برای جامعه و برای جهان با هم باید بشه. یعنی نمیشه ما فقط زنده بشیم، اگه ما زنده میشیم زمین هم باید زنده بشه، درست؟
بله.
این فتوحاتی که باید برای عالم بشه، این فتوحات با نبی اکرم میشه، با شفاعت اهل بیت میشه. قناعت فرمودین؟
بله.
همینطوری که ذیل انا فتحنا مکرر عرض کردیم، خوندید، اینا احتیاج به گفتنم نداره که به پیامبر وعده میدهد که ما برای شما فتح مبین کردیم که گناهان گذشته و آینده شما رو بیاموزیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیک، نعمت رو میخواد بر تو تمام کنه، درست؟ مغفرت یعنی آلودگی ها، شرک ها، موانع برداشته میشه، آدم به وادی طهارت و اخلاص میرسه، به وادی توحید میرسه. خب برای پیامبر فتح شده که گناهان حضرت آمرزیده بشه، اینو عرض کردیم مکرر. معصومین فرمودن پیغمبر معصوم بود، توهم گناه هم نکرده. شیطانه که میخواد به ما بگه پیغمبرم از جنس خودتونه، میلغزه. پیغمبر در مقام عصمت مطلق است، درسته؟
بله.
این پیغمبری که در مقام عصمت مطلق است، خدا متعال فرمود گناهان گذشته و آینده تو خدا پاک کرد، فرمود این گناهان گناهان شیعیانش، حمل از ذنوب شیعته، یا حمل از ذنوب شیعته. این بار رو حضرت کشیده، گفته من اینا رو پاک تحویل میدم، خدایا تو اینا رو تحویل من بده، به من با خود عهد. اصلا عهد شفاعت یعنی همین، یه در روایت داریم کسی میتونه شفاعت کنه که عهد داشته باشه، کسی که عهد شفاعت با خدا بسته و حاضر شده بارشو بکشه. شوخی که نیست که، گفته خدایا من بارشو میکشم، اینا رو تطهیر میکنم میارم دیگه، مثل مادری که بچه رو پاک میکنه، همه زحمات رو تحمل میکنه، میدونید آلودگیاشو تحمل میکنه تا بچه پاک باشه، لباس آدم نه بچه نظیفه. این نظافت از هنر مادره. پیامبر فرمودن من اینا رو پاک تحویلتون میدم، تو میدم. میفهمد من یه فتحی برای تو کردم که با فتح تو همه تطهیر میشن. اینا هست فرمودیم.
بله.
لذا ببینید، ورود به وادی طهارت، ورود به وادی توحید، ورود به وادی بهشت با شفاعت نبی. در روایت هم خوندیم دیگه، حضرت تو بهشت میان مقابل تو قیامت، مقابل باب الرحمن به سجده میافتن، در باز میشه میگه حالا ببرید مردم رو تو بهشت. فتح باب بهشت، فتح باب توحید. توحید بهشت وادی توحید دیگه، ثمن الجنه توحید، با شفاعت نبی اکرم، با عبادت اهل بیت. خیلی از عبادتاشون عبادتهای شفاعتی است. لذا یه نکته رو اینجا عرض بکنم، یه نکته است که این دعاها از معصوم یعنی چی؟ معصوم علل اطلاق این دعاها رو میخونه، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. الله با اسمت مطلقه چجوری میسازه این؟ توجیهاتی بزرگان کردن.
بله.
یکی از بیانها که شاید از همه شیرین تره اینه، اصلا این دعای شفاعتی است،
یعنی شفاعت
اصلا این دعا برای
امتشون و امتشون.
با این دعا فتح باب برای عقبه حضرت میشه، برای مأمومینش میشه. حضرت دارن سیر میدن مأمومین رو با دعای خودشون، با دعای معصوم است که ابواب توحید باز میشه، مغفرت حاصل ما میشه، عبور از این گردنه های صعب العبور و رسیدن به صحنه نور و پهنه نور و عز قدس و اینها. و کی میفهمه عز قدس چیست؟ پس ببینید، برای عبور دادن امت از عز قدس این دعاها، از مقامات تا رسیدن به عز قدس که تو دعای همین مناجات شعبان هست، اصلا دعا میخوندن برای این. من اینو از همه بیشتر میپسندم که اصلا این دعا، و الا هر توجیهات دیگه خیلی به آدم مزه نمیده. معصوم این دعا رو، کما اینکه خیلی از عبادات حضرت برای این بوده که ما پاک بشیم دیگه. خدا هم با اون عبادتی فتحی کرده، در بهش باز شده، مردم طاهر شدن. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك
و ما تأخر.
حضرت یه دعایی میکنن که فتح باب برا ما میشه،
به این گونه ما رو سیر بدن.
اصلا با دعای خودشون سیر میدن. اصل سیر با دعای معصوم، مثل ماه شعبان. من از این همین صلوات شعبانی حدس میزنم معناش اینه که اصلا ماه حضرت شفاعت میکنن، درست؟ برای اینکه مردم رو به ضیافت الله برسونن. برای اینکه شفاعت کنن چه کار میکنن؟ الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعو فی صیامه و قیامه فی لیالیه
و ایام، شب و روز شب زنده داری و روزه داری میکرد. برای چی؟ برای اینکه این ماه ما رو میخواد برسونه، حضرت برای شفاعت ما تو ماه خودش با عبادت خودش ما رو میرسونه
که اون فتح مبین اتفاق بیفته.
بعدم ما کارمون چیه؟ اللهم فعلنا علی الاستنان به سنته فی، ما هم دنبال حضرت بریم و نیل شفاعت تا بتونیم این شفاعت رو بپذیریم. حضرت میخواد شفاعت، حضرت بیدار میمونه، حضرت روزه میگیره، با روزه و بیداری حضرت گشایش میشود. ما اگه بخوایم اون فتوحات شامل حالمون بشه، حالا بعد تأثیر به حضرت کنیم،
اون قابلیت رو داشته باشیم که شامل حال ما بشه،
شفاعت لده. وقت اگه حضرت شفاعت شامل حال ما شد، اللهم اجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک محیا، ما دیگه با نبی اکرم سیر میکنیم، او طریق الله، تو وادی ولایت حضرت میفتیم، حضرت ما رو با خودشون میبرن دیگه.
بله
درسته.
بله
پس اصلا سیر با شفاعته، همه مقامات با شفاعته. و دعای معصوم است که اگر دعا مخل عباده است، اگر دعا گشایش ایجاد میکنه، دعای معصوم هست که باب صعود ما رو باز میکنه. با زبان معصوم دعا کردن یعنی چی؟ یعنی همین جمله آخرم عرض بکنم. دیدید میگن تو ذکر استادی که ذکر میده، ذکر اصلی و استاد میگه، حال اوست که شما رو سالک میکنه. با استاد ذکر بگید، من اینو راجع به معصوم قبول دارم. حال معصومه که آدمو سالک میکنه. شما 10,000 بار کمیل از اول تا آخر بگو، حال امیرالمؤمنین فتوحات باطنی بر شما ده. اصلا حضرت دعا رو خورده که خونده که شما رو سالک بکنه. اونها بین خودشون حالاتی دارن، ان لنا مع الله، حالاتون که هیچ ملک مقربی نمیفهمه. اونجا معلوم نیست این دعاها باشه. اونجا چیه ما چه میفهمیم؟ اونجا هم دعاست، اونجا هم التجاه، اونجا هم بندگی است. اما اون حالات بندگی رو که ما نمیفهمیم، برای ما نقلم نمیشه.
بله
اینایی که به ما میرسه مال مقام، خیلی هاش مال مقام شفاعتشونه. لذا ببینید این دعاهایی که معصوم میگه خودش ضامن این دعاست. یعنی حضرت این دعا رو خونده ما رو سالک کنه، همه معصومین هم این دعا رو میخوندن. لذا با توسل به هر معصومی میشه شما این دعا رو بخونید، با حال اون معصوم سالک بشید،
در واقع همراه بشیم ما.
پس همزبانی با معصومه، یعنی معصوم خونده که شفاعت کنه، راهو باز کرده، شما دنبال بلا تشبیه دیدین راهنما میرفت راهو باز میکرد تو میدان مین.
بله.
ما دنبال حضرت رفته فتوحاتو کرده، ما میگه دنبال من بیاید، من راه ها رو دارم باز میکنم برای شما. خودشون که رفتن.
بله.
این مقام شفاعتشونه. لذا با معصوم اگر رفتیم، اصل دعا رو معصوم میکنه، شما با حال معصوم سیر میکنه، لذا به مقام عز قدس آدم میرسه. و الا اصلا از دهان ما بزرگتره که به خدا بگیم به من مقام عز قدس بده. امیرالمومنین داره میگه من راه مقام عز قدس رو بر شما باز کردم، دنبال من
مقام
من معبر رو باز کردم. حالا که الهی ابل کمال انقطاع الک تا اونجا
به اونجا
میره. آره حالا اون عرض میکنم تو دعا
انشاءالله
اینو فهمیدین. پس بنابراین دعا با معصوم خاصیتش اینه که اصل دعا رو معصوم میخونه، ما با شفاعت معصوم مقامات توحیدی رو سیر میکنیم، موانعمون رو پشت سر میگذاریم، هزاران مانعی که تو وجود ما و سر راه ما و در بیرون هست، و اونجایی هم که ما پاک میشیم خود راه سلوک سخته. اینجوری نیست که سلوک الله راهی باشه همه سرشون رو بندازن زیر برن، که امیرالمؤمنین رفتن برگشتن ما رو ببرن، با دعاشون ما رو میبرن. اون خودشون که رسیدن دعاهاشون هم دعاهای خودشونه.
بسیار خوب.
حالا انشالله دو تا نکته دیگه هم از عرض میکنم.
انشالله خیلی خوب، مقدمه خوب و جامع و کاملی بود و فکر میکنم خیلی های شما مثل من استفاده کردی. پس عرض حاجت خودمون، خواسته های ما خوبه وقتی خلوتی با خدا داشته باشیم، ولی اگر قرار هست که سیر بکنیم و برسیم به جایی، انشالله با عدیه معصومین علیهم السلام
برسیم و همراه بشیم. دعا دعای امیرالمومنین، خود حضرت داره میخونه، حال حضرت
و حال حضرت که به ما
فتوحات عالم با حال حضرت، اون حال باید در ما تجلی کنه. فهمون نحن الصلات یعنی چی؟
خیلی نکته خوب فکر می‌کنم.
ما با نماز امیرالمومنین به معراج می‌ریم، از صلات و معراج المؤمن. اما اون صلاته،
اون صلاته،
ما بعد به اون صلات گره بخوریم. نماز ما طریق رفتن تو وادی اون صلات، دعامون هم همینطور.
بسیار خوب، خیلی خوب. آخر ممنون، متشکرم. این نگاه جدیدی به نظرم به ما و همه دوستان خوب دادیم. بحث شما حاج امیر باقری ان شاءالله استفاده بکنیم و دوستانم در دعاهاشون و در خلوت‌هاشون ما را از دعای خیر خودشون فراموش نکنن، مخصوصا وقت سحر. خیلی از دوستان خوب بیننده تکرار این برنامه رو دارن وقت سحر میبینن، حتما ما رو دعا بکنن، همه سمت خدایی رو هم دعا بکنن ان شاء الله. صفحه 469 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات 17 تا 25 سوره مبارکه غافر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. ان شاء الله لحظه لحظه زندگی تو منور به نور قرآن باشه. در بخش بعدی هم خواهش میکنم همراه ما باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن باشه ان شاء الله. من فقط یادآوری بکنم دوستان عزیز و بزرگواری که تمایل دارن در ماه مبارک رمضان خونه هاشون تبدیل به خانه های نورانی بشه و محفل خانوادگی قرآن کریم در منازل اونها برگزار بشه و داوطلب هستند، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. برنامه سمت خدا بانی شده که 14 جلد قرآن کریم به اونها اهدا بکنه و انشالله این محافل و مجالس پرشورتر از سالهای گذشته برگزار بشه انشالله. پس به سایت ما مراجعه بکنید. دوستان به شما خواهند گفت که شیوه ثبت نام به چه صورت هست. دوستانی که داوطلب هستند این محافل قرآن خانوادگی در ماه مبارک رمضان در منازل اونها برگزار بشه. حاجی امیر باقری خدمت شما هستیم، وقت در اختیار شماست، ادامه بحث شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دو نکته کلی دیگه در باب مناجات هست، انشالله اینو بعد عرض میکنم، که همه مقاماتی که من در مناجات ها هست که مقامات توحیدی است در واقع تو وادی ولایت هست، یعنی هیچ وقت سالک در سلوک خودش از وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیت بیرون نمیره. گرچه از اولی هم که وارد میشه در وادی توحیده، یعنی اصلا وادی اهل بیت تماما وادی، هیچ دعوت به خود درش نیست،
ولی اصلا خروج از، یعنی اینجور نیست کسی به یه جایی برسه در مقام فنا اونجا دیگه اهل بیت نباشن، نه، هر چی است، هر مقامی است، حتی مقام عز قدس، حتی کمال الانقطاع، اینا همش در وادی ولایت نبی اکرمه. هر سالکی میرسد این حالا انشالله بعد توضیح میدن
انشالله.
لذا همه مقامات سلوکی رو باید تو وادی ولایت تعریف کرد، بیرون وادی ولایت مقام سلوکی اینا اوهامه. حالا این در جای خودش اینو بعد عرض میکنم. اما در مناجات شعبانیه، ببینید در دعاها هر کدوم از کردم یه مقاماتی برای انسان گشوده میشه. معصوم میخواسته با این دعا آدمو توی مقامی سیر بده. در مناجات شعبانیه که همه معصومین میخوندن، که به تقریری که عرض کردم اینه همه معصومین در سلوک ما تو این مقامات شفاعت کردن، همشون با خدا عرض حال کردن که باب برای ما باز بشه و ما این مقامات رو طی بکنیم.
بله.
و شفاعت یعنی با حال اونها عالم سالکه. وقت در ماه شعبان هم است که ماه نبی اکرمه، که حضرت دیگه آستین بالا زدن برای شفاعت، درسته؟
بله.
پس خیلی چیز تو این دعا هست که آدم رو آماده میکنه، سیر میده دیگه وارد ضیافت الله بشه انشالله. نظام مقامات توحیدی این دعا مقامات خاصه، منطقه این نکته رو باید هفته آینده انشالله توضیح میدم که همه این مقامات توحیدی در وادی ولایته، خلط نباید بشه. طریقاً الیک محیا، پیامبر گرامی تا آخر سلوک طریق ماست، صراط ماست، هیچ وقت از این طریق ما بیرون نمیتونیم بریم. حالا ماه شعبان همچین ماهیست، این دعا یه ورود داره یه خروج، حالا سیر وسطش هم باید بحث بکنه.
بله.
ورودش با صلوات، با صلوات بر حضرت و آلشون شروع میشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که همه دعا هم یک کلمه است. هر فتح الفتوحی برای عارفی سالکی میشه با صلواته، یعنی خدا تا بر پیغمبرش صلوات نفرستد هیچ کسی چی تو عالم گیرش نمیاد،
عجب،
غیر از نیست. حالا این یعنی اصلا همه سلوک با صلوات، نه حاجت‌های کوچیک، اولیاء خدا، همه فتوحاتی که براشون میشه با صلوات خدا بر نبی اکرم و اهل بیت. صلوات ما رو وارد اون صلوات میکنه، هم زبان با خدا میکنه. خدا همینو فرموده دیگه، خدای متعال، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه
و سلم.
شما مگه میخواید بهره مند بشید، همه خیر تو اون صلوات خدا بر رسولشه، همه قرب توست. شما هم اگه میخواید از اون ضیافت به
همراه
بشید،
همراه
خدای متعال بشید، هم زبان خدا و ملائکه بشید، بر اون پیامبر آلش صلوات بفرستید،
اللهم صل علی،
تا شما هم برسید.
بله.
همه چیز تو صلوات. حالا اینو من قبلا راجع به صلوات عرض کردم، بزرگان زیاد گفتن دیگه بمونه. اصلا هر مقامی ها با صلوات خدا بر نبی اکرم برای همه حاصل میشود، همه مقامات ذیل اون صلوات. دعا با صلوات شروع میشه که باید توضیح داده بشه، که عرضم کردیم فرمود دعا محجوب است تا صلوات نباشه، چون اصلا همه خواسته ها خدا چیزی به کسی نمیدهد الا از طریق صلوات بر
محمد و آل محمد،
انت المراد، درسته؟
بله.
لا حبیب الا هو، خدا با این پیغمبر و اهل بیتش سر و کار داره، لا حبیب الا هو و اهله، هر چی میده به اونا میده، بقیه آدم هم سر سفره. البته به اونا مقام شفاعت داده، مقام محبت داده، مثل مادری که هرچی داره با محبت خرج فرزند میکنه، هرچی اونا دارن مال امتشونه، درسته، خرج
برای خودشون نمیخواد. بله.
همه چی خدا به اونا داره، اونا به اندازه ظرفیت به عالم میبخشن. پس این دعا با صلوات شروع میشه، آخرش کجاست؟ اگه کسی با امام سیر کرد، آخرش اینه، الهی و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا و منک خائفا مراقبا، یا جلال ولی این فرود دعاست. آغازش صلوات، فرودگاهش اینجاست. فرودگاهش چیه؟ الحاق به مقام عز. یه مقامی است به نام مقام عز که مقام نورانی هم است. الحقنی به نور عزک. این مقام نور عز مقام ابهجه. ابهج از عرض کنم افعل و تفصیل از بهیجه. بهیج یعنی اون چیزی که درش تراوت و خرمی هست و توجه به او موجب نشاط و شادکامی و ابتهاج انسانه
و سرور انسان،
سرور انسان.
بله.
این مقام نورانیت از مقام ابهج، کسی به اونجا رسید مستغرق در بهجت میشه، بهجتی بالاتر از درک اون مقام از نیست. خدای ما رو ملحق کن به مقام نورانیت عزت خودت، الحقنی به نور عزک، که این مقام نور از ابهج مقاماته، بهیجتر از این مقامی
نیست
اگه کسی به اونجا رسید. ثمره رسیدن به اون مقام چیست؟ سه چیزه: فاکون لک عارفا، معرفت نسبت به حضرت حق، و ان سباک منحرفا، دیگه آدم رو از همه برمیگردونه فقط رو به خداست، هیچ توجهی به غیر تو اون مقام نیست. اگه کسی به اون مقام رسید تمام توجهاتش از عوالم برداشته میشه به حضرت حق، دائم حالت مع الله داره، این میشه فی صلاتهم دائمون، یعنی بالاتر از بالاترین مقام فی صلاتهم دائمون، حالت مع اللهیش، با خدا بودنش، عدم مع اللهش دائمی است،
دائم و ذکر در بوده،
دائما از غیر، غیر یعنی از همه عوالم معرض و رو به خدا داره. البته من اینو باز عرض کردم، این مقام تو وادی ولایت است و به معنی اعراض از معصوم نیست، این اصلا سیر در وادی ولایت،
خارج از این وادی امکان نداره.
پس این که ان سواکس، نه این که از معصوم منحرف، اما من اراد الله من توجه بکن، درسته؟
بله.
کسی بخواد رو به خدا بیاره بعد از اینجا بیاد، خیال نکنیم که این که عرض میکردم، حالا بعد انشاءالله اینو باز میکنیم که همه مقامات توحیدی در وادی ولایت. حالا ببینید سه چیز ثمرشه: عرفان حضرت حق، اعراض از غیر، کسی تو اون مقام قرار گرفت، و حالت خوف و مراقبت نسبت به حضرت، خوف الهی و مراقبه مع الله. این چهارتا حالا انشاءالله بعد خود مقام ذبحش نور از چیست، چجوری آدم میرسه این فرودگاه دار، انشاءالله
انشاءالله
ترجمه کنیم
حتما دوستان،
و فرازهای وسط رو هم خدا متعال تو خود ترجمه
کنیم انشاءالله. دعوت میکنم از همین حالا که انشاءالله هفته آینده دوستان همراه ما باشن، حاضر می باقری دعا بکنند و همامی بگیم دوستانی که امتحان دارن التماس دعای بشه.
اللهم صل علی محمد و علی محمد. خدایا همه ما رو در این ماه به اون چه رضای خود تو اسم موفق بدار.
الهی آمین.
همه مجاهدان در راه خدا رو به پیروزی قطعی برسون.
الهی آمین.
این ماه رو ماه ظهور قطعی امام زمان ارواحنا فدا قرار بده. همه دوستان اهل بیت رو در همه تلاش هاشون موفق بدار، به خصوص جوانان عزیزی که مشغول به تحصیل هستن، در همه عمر در راه خودت ثابت قدم بدار، و اونها رو در تحصیل علم چنان که تو میپسندی لحظه به لحظه بیش از پیش بهشون توفیق و پیروزی عنایت بفرما.
ان شاء الله. خیلی خوب، از 10 روز پیش قراری گذاشتیم که 1/40 تا شب سرنوشت، شب قدر همراه هم باشیم، کنار هم باشیم، قدر لحظه ها رو بدونیم، و از امروز تا شب قدر تنها 30 روز باقی مونده. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. خداوند پشت و پناهت. متشکرم از شما.
يا علي يا وفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم الأف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغالي.